همراهی کنید با رسانه، مثل امروز که سرتون خیلی شلوغ بود ولی همراهی کردید با رسانه. آقای تیموری، من یه نکته ای رو بگم در حوزه اهمیت گردشگری. من یه خبری چند وقت پیش داشتم میخوندم، این چند وقت پیش فکر میکنم مال پارسال پیارسال هست، آماری که من داشتم میخوندم که توی 4-5 سال پیش فرانسه از صنعت گردشگریش چند برابر درآمد در واقع نفتی ما پول در آورده. و مثلا مردم، برای اینکه بدونین عددها رو ما بتونیم این همانی کنیم، 80 میلیون گردشگر داشته فرانسه تو یک سال. یعنی یه ایران رفته انگار که فرانسه رو دیده برگشته. هر یه نفری که میره اونجا چقدر خرج کنه؟ 10 میلیون 20 میلیون خرج کنه، ببین چه حجمی از پول رو بردن تو فرانسه.
آیه جوازاده، چون اشاره کردیم، من خیلی گذرا عرض بکنم که بله، به اجرای هر گردشگری که وارد منطقه ما میشه 1350 دلار هزینه کردش هست. عرض کنم خدمتتون از سال، حالا ما دولت دوم رو عرض بکنم خدمتتون، 96 ما با 4,900,000 نفر شروع کردیم، 5,100,000 شد 96، 97 این عدد به 7,800,000 نفر رسید و در 9 ماهه اول سال 98، اون 3 ماهه آخر دید به خاطر مسائل مربوط به هواپیمایی اوکراین، شهادت سردار عزیزمون و بعد کرونا دیگه تقریبا مرزهای کشور بسته شد، در 9 ماه این عدد به 8,800,000 نفر رسید. نشون میده که جهتگیری ها درسته و با یک سرعت و جهش خوبی داشتیم جلو میرفتیم، که خب متاسفانه این کرونا
آقا شیبش خیلی شیب خوبیه
ما برای کل دنیا یه مقدار.
بله بله، اتفاقا ما میخواستیم بگیم که نمیشه در مورد گردشگری صحبت کرد با این شیبی که شما داریم میگه 8,800,000 نفر تو 9 ماه اول سال 98، خیلی عدد خوبیه به نظر. ضمن اینکه ما گردشگری سلامت هم داریم که تو اونم وضعمون خوبه آیه تیموری. اما واقعا نمیشه در حوزه گردشگری صحبت کرد، آسیب هایی که کرونا به این صنعت زده رو بررسی نکنیم.
بله.
من اجازه میخوام یه نفر رو وارد این گفتگو کنم، آیدین نامق، کارشناس اقتصادی برنامه سلام صبح بخیر، تو استدیو تشریف آوردم. من ضمن اینکه خدمت ایشون جلوی در واقع میکروفون ها هم سلام میکنم، خواهش میکنم که ادامه گفتگو رو آقای تیموری با شما شکل بدن، آقای نامق، و در حوزه اقتصاد گردشگری در ایام کرونا با شما گفتگو کنم.
بله حتما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، آرزو میکنم که ایامتون به کام باشه. آقای دکتر، در خصوص این سیمرغ صحبت فرمودید، جا داره که من به شما و شنوندگان خوبمون حالا با هم مرور بکنیم این موضوع رو، که این سیمرغ آقای جوادزاده از 7 اقلیم ما الهام گرفته شده، جاذبه، یعنی 7 مرحله گردشگری رو این سیمرغ میخواد تبیین بکنه. این 7 مرحله جاذبه سلامت، جاذبه های تاریخی، بحث گردشگری فرهنگ، جاذبه های مدرنیسم، بحث گردشگری طبیعت، گردشگری زیارتی و حسی هست، که من فکر میکنم با مشخص شدن طبقات مختلف گردشگری در این که در این سیمرغ نهفته است، ما شاهد اتفاقات بهتری باشیم. آقای دکتر، من میخوام بپرسم که آیا صنعت گردشگری در کشور ما تونست حمله نابهنگام و به قولی ناجوان مردانه کرونا رو مدیریت بکنه؟ ما تونستیم در بحث فضای مجازی کارهایی رو ارائه بدیم؟
بله جناب آقای نامق عزیز، خیلی ممنون از توضیحات بسیار خوبی که جناب عالی اشاره فرمودین در خصوص برند ملی گردشگری کشورمون و سیمرغ، که عرض کردم در هم فلسفه هم در تاریخ فرهنگ و هنر و ادبیات ما یک ریشه عمیق و کاملا ملی داره. عرض کنم خدمتتون، ببینین این ضربه‌ای که واقعا صنعت گردشگری در ابعاد جهانی از کرونا خورد، به هیچ عنوان در اصل نمیشه گفت که قابل جبران هست. ما وقتی که سازمان جهانی گردشگری دبیرکلشون هفته گذشته اعلام میکنه 65% سفرهای بین المللی، 65% سفرهای بین المللی یعنی 65% 1,400,000,000 نفر گردشگر در دنیا به خاطر این شیوع بیماری کرونا سفرهاشون رو کنسل کردن، در خونه ها موندن. خب این یک طرف کار هست. 1,350,000 نفر فقط فرد، حالا هر کدوم ضرب در سه بکنیم اقلا متوسط خانوارش، فقط در صنعت گردشگری و سفر جمهوری اسلامی ایران داره کار میکنه. خب همه اینها به هر حال چشمشون به این صنعت بود و به این سفر مردم بود که خب متاسفانه با توجه به مسائلی که این بیماری برامون پیش آورد، خب ما ناگزیر و ناچار بر این تصمیم گرفتیم که خب حجم سفرها کم بشه و به حداقل برسه. انشالله از امروز با کمک شما و آقای جوادزاده یواش یواش ما به جای اینکه بگیم سفر نکنیم، بگیم سفر بکنیم همراه با رعایت پروتکل ها، سفرهای مسئولانه، تا انشالله جان تازهی بگیریم. اما برای اینکه عرض بکنم خدمتتون، بگیم که چه اتفاقاتی رو در حوزه گردشگری این شیوع کرونا متاسفانه در از رقم زد، خیلی بحث مفصلی میخواد و مدیریت این موضوع هنوز هم ادامه داره که یه بخش مهمش در این فاز به نظرم میرسه همین هست. حالا که ما به عنوان دولت عرض میکنم خب اولویت های دیگه ای رو داره، ما هم درک میکنیم، اما حداقلش کمک بکنیم به ترویج درست سفر، که انشالله این خودش یه کمکی خواهد بود برای ما و تصمیم گیران این حوزه که مدیریت بکنیم صنعت گردشگری رو در این برای خروج از این بحران.
بله سپاسگزارم از شما، ممنونم. انشالله که مردم با رعایت شیوه نامه های بهداشتی بتونن سفرهای خیلی خوبی رو در مورد جاذبه های توریستی ایران و شاهد رونق صنعت توریسم در کشور باشیم.
آقای نامق من حیفم میاد امروز بر گفتگومون به این شکل تموم بشه،
خیلی کوتاه
سوال رو من نگم. امسال خب همانطوری که استحضار دارین در سطح جهانی روز جهانی گردشگری و شعار سال سازمان جهانی گردشگری، گردشگری و توسعه روستایی هست. یعنی با این تمرکز و هدفگیری صنعت گردشگری به این سمت رفته که در روستاها هم معرفی بکنه فرهنگ‌های بومی، میراثی این مناطق رو، آداب و رسوم شهرها و روستاهای کوچکمون رو، و هم از این حیث یه تنوع درآمدی رو ایجاد بکنه برای روستایان عزیزمون که در کار در کنار کار کشاورزیشون از اقتصاد گردشگری هم بهره مند
بشن. ان شاء الله. درود بر شما و درود بر ایران باشکوه. من از شما خداحافظی میکنم، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خیلی متشکرم، بنده هم همینطور، روز خوبی داشته باشید.
ضمن اینکه من از آقای تیموری خداحافظی میکنم، از آقای دین نامق هم تشکر میکنم. یه وزارت امور خارجه هم یه نمادی رو اخیراً رونمایی کرده که یه شباهت‌هایی داره، به نظر میرسه که یکم باید دقیق‌تر بررسی کنیم. امیدواریم که این نماد سیمرغ همه جوانب رو بررسی کرده باشه. ساعت 7:38 دقیقه است. اینجا رادیو ایران. سلام، صبح بخیر.
سلام من به تو ای میهنم، ایران زادگاهم، عشقم، وطنم،
ایرانم.
من نرگس شایخ هستم، کارشناس ارشد صنایع دستی.
یکم راجع به کار خودتون این روزها و توی این ایام کرونا تعریف میکنید به چه صورته و حالا تو چه شرایطی دارید کار میکنید؟
متاسفانه توی این دوران کرونا و اتفاقای اقتصادی که ما دچار شدیم، بخش صنایع دستی و گردشگری جز بیشترین سنفی بوده که خسارت بهش وارد شده. یعنی بیشتر خسارات به سنف گردشگری و صنایع دستی متاسفانه وارد شده از نظر من. و به هر حال الان تولید کننده های صنایع دستی و کسایی که دارن روی گردشگری ایران کار میکنن وضعیت خوبی ندارن. ببینید مردم که درسته از لحاظ اقتصادی خیلی از مردم تحت فشارن و شرایط کرونا باعث شده که گردش مالی برای همه اقشار کمتر بشه، توان خرید کمتر بشه، ولی من خواهشم از مردم اینه که صنایع دستی رو فراموش نکنن، چون به هر حال یک تولید ملیه و یک هویت ملیه. به هر حال کسایی هستن که تو همین اوضاع هم هدیه میدن، میتونن حالا خرید کنن از تولید کنندهای صنایع دستی به صورت هدیه بدن و این صنف رو فراموش نکنن، چون واقعا اوضاع به گونه‌ای بد شده که خیلی از تولید کنندهای صنایع دستی ممکنه دوام نیارن. یعنی همین الانش خیلی از تولید کنندهای بزرگ من دارم میبینم که کارگاهشون تعطیل کردن. حالا ممکنه این تعطیلی موقتی باشه، ولی به هر حال همین که آدم میشنوه یک دلسردیه. من خواهشم از مردم اینه که به هر حال از صنایع دستی استفاده کنن تو زندگی روزمرهشون، برای هدیه دادن، توی پوشاکشون، که این صنف حمایت بشن. بخش دولتی هم خب لازمش اینه که در واقع با پرداخت وام ها بتونه کمک کنه که تولید کننده های صنایع دستی و فروشنده های صنایع دستی از این بحران در بیان. واقعا بیرون اومدن از این بحرانی که معلوم نیست کی تموم میشه خودش یک دردسر خیلی زیاد و خیلی غیر قابل پیش بینیه. ببینید، ما با حالا کار کردن روی حالا قسمت تجارت الکترونیک کمتر متضرر شده توی دوران کرونا، ما با تمرکز بیشتر روی تجارت الکترونیک داریم در واقع این خساراتی که از پایان سال قبل به ما وارد شده رو یک مقداری پوشش میدیم. یعنی داریم بحث تجارت الکترونیکمون رو گسترده تر میکنیم به خاطر اینکه حالا بخشای دیگه که ضعیف شدن رو پوشش بدیم. حالا دوستانی هم که توی این حوزه فعالیت میکنن میتونن از طریق شبکه‌های مجازی مثل اینستاگرام بیان فعالیتشون رو بیشتر کنن. فروش‌های نمایشگاهی همه تعطیل شده، بیان فروش مجازیشون رو و حضور توی شبکه‌های مجازیشون رو پررنگ‌تر کنن.
در صبح امید با نور خورشید در می‌زنم باز 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 که به میهن سپیده صبح بگیره میده برگ سبز و گل سرخ و سپید و توی وقت بیدار هر صبح سعید و توی.
سلام به صبح دلپذیر ایران.
یه احساس عجیبه دیگه میخوام، همونی رو که قلبم میگه میخوام، یه صبح دیگه و یه حال تازه، یه رویایی که آرامش بساز.
هر روز صبح کنار ما به ایران سلام کنید. ساعتتون رو کوک کنید. هر روز ساعت 6:35 دقیقه ما منتظر شماییم.
آسمان روشن شد، صبح من روشن تر، همه جا پیچیده عطر صبحی دیگر.
سلام، صبح بخیر.
عطر لبخند، درود، نور خورشید، سلام، زندگی روز بخیر، عشق و امید، سلام، شهر من روز تو شاد، زندگی حال تو خوش، لحظه لحظه لحظه، همه ی سال تو خوش، همه ی فال تو خوش، حال تو خوش.
خیلی خوش آمدین به رادیو ایران و سلام صبح بخیر. یه پیشنهاد خوبی خانم شایق تو این گزارشی که داشتیم میشنیدین دادن این بود که به جای هدایای بیکیفیت خارجی از صنایع دستی خودمون استفاده کنیم. حالا که ما میخوایم هدیه کنیم، حالا که میخوایم هزینه کنیم، چه بهتر که صنایع دستی خودمون رو هزینه کنیم. معمولا هم کیفیت خوبی دارن، کلی هم اصالت و هویت پشت هر کدوم از این هدایا هستش. به نظرم اتفاق بهتر میفته که اگر صنایع دستی جایگزین کنیم توی هدایامون. ساعت در حالی که 1:08 هست، میخوایم گفتگو رو ادامه بدیم. آقای آیدین نامق و مهمانشون. آقای نامق ما در خدمت شما.
خب ببینید، همیشه وقتی صحبت از صنایع مختلف، حالا مخصوصا صنایعی که ارتباط‌های فیزیکی بین عناصر و حلقه ها هست انجام میدیم، این بحث کرونا میاد میشینه و عملا هدایتگر و تصمیم ساز سرنوشت اون جریانیه که ما میخوایم صحبت بکنیم. همیشه وقتی صحبت از بحران میشه، وقتی صحبت از نگرانی میشه، بحث بیمه یکی از مهمترین مؤلفه های بحث هست. من میخوام کوتاه بکنم گفتگوی رو، میخوام انجام بدم با جناب آقای دکتر محمد رضایی، رئیس محترم شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران و عضو شورای عالی بیمه، و از ایشون مشخصا میخوام راجع به بیمه کرونا سوال بکنم که حالا که بعد از نظام بانکی که بالاخره مباحث مثل وام رو در حوزه کرونا مطرح کردن یا بخش‌های مختلف، ببینیم صنعت بیمه در خصوص بیمه کرونا برای ما چه دستاوردهایی داشته. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
سلام علیکم.
عرض ادب دارم.
متشکرم. بنده هم خدمت شما و همکارای بزرگوارتون و خصوص شنوندگان محترم عرض سلام و صبح خیر دارم.
آقای دکتر، اساسا این بیمه کرونا چی هست؟
مستظرید که بیمه با اقتصاد یک ارتباط مستقیم داره. وقتی که وضعیت اقتصادی خوب باشه، خب وضعیت بیمه هم خوبه. به تبع اون هم اگه بیمه بتونه خوب کار کنه، میتونه به اقتصاد کمک کنه. و یک رابطه معکوسی بیمه با تورم داره. هر چی میزان تورم بره بیشتر بشه، خب به تبع وضعیت ضریب نفوذ بیمه کاهش پیدا میکنه.
بله.
مستظره که در ایام کرونا اتفاق افتاد، خب این تأثیر جهانی داشت، هم بر اقتصاد، هم بر عوامل اجتماعی، هم بر عوامل فرهنگی. خب صنعت بیمه هم کنار مؤسسات دیگه در این بخش سعی کرد کمک شایانی به اقتصاد و مردم داشته باشه. نمونهش رو خدمتتون بیان کنم که مستظرید که بحث هزینه کرونا در بخش بیمه های درمان تکمیلی خب جز استثناءات بود، یعنی عملا تعریفی در قراردادهای بیمه درمان تکمیلی نشده بود.
بله.
ولی با ورود این ویروس در صورت کرونا، شرکت های بیمه به خصوص صنعت بیمه این خطر رو تحت پوشش قرار دادن. یعنی کسایی که دارای قرارداد بیمه درمان تکمیلی بودن، هر مؤسسه چنانچه مراجعه میکردن، تمام هزینه‌های ناشی از کرونا که در بیمارستان بستری میشدن و یا بس هزینه‌های دارویی رو که داشتن از طریق صنعت بیمه بر اساس اون قراردادی که داشتن پرداخت میشد.
آیا جو سقف و کف داره؟
ببین، بر اساس اون قرارداد داره. بله. ببین، تعهدات در هر قراردادی فرق میکنه. ممکنه یک قراردادی رو با توجه به اون هزینه‌ای که پرداخت میکنه میزان اون تعداد بیشتر میشه. ممکنه یک مؤسسه بیاد برای هر نفر ماهیانه 120,000 تومان قرارداد بیمه درمان تکمیلی ببنده، خب به طب ممکنه هزینه ها و تعداداتی که در اونجا تعریف شده کمتر باشه. یا یک مؤسسه یا شرکتی میاد برای همکاراشون میزان پرداخت حقیمه رو یا از خود بیمه شده یا از خودش پرداخت میکنه، مثلا تا 220,000 تومان. خب به طب این تعداد در اونجا افزایش پیدا میکنه. موضوع دیگه هم که صنعت بیمه در این بخش کمک کرد تو بخش بیمه های زندگی بود. مستظری که متاسفانه خب با توجه که میزان فوتی ها در بخش بر صورت همین ویروس و کرونا در کشور زیاد بود، خیلی از بیمه شدگان که داروی بیمه های عمر و زندگی بودن، این خطر استثناء بود. ولی صنعت بیمه اومد این خطر رو با یک حقیمه بسیار ناچیز به بیمه شدگانی که قبلا داروی بیمه زندگی بودن و یا جدیداً درخواست ابتیا بیمه زندگی میکردن، این خطر و این در صورت بیماری نیز تحت پوشش قرار گرفت. بله. در بخش حالا بیمه های اتومبیل هم خدمتتون بیان کنم که صنعت بیمه از اواخر اسفند ماه تا تقریباً 15/2 بدون اینکه بیمه های شخص سالس مراجعه کنن برای تمدید بیمه‌شون، به صورت اتومات بیمه شدن، تحت پوشش قرار گرفتن. یعنی عملا ما هزینه‌ای رو که اعتباری رو که صنعت بیمه در این بخش در این دو ماه پرداخت کرد بود 3,000 میلیارد تومان تقریبا. باز بگم صنعت بیمه اعتبار به این گزارشون دادن. علاوه این که اعتبار دادن در بخش تمدید، جالبه مواردی که خسارت میدیدن در این ایام دو ماه بدون اینکه بیمه‌نامه داشته باشن مراجعه میکردن به واحدهای خسارت شرکت بیمه، خسارتشون هم پرداخت میشد.
خب آقای دکتر، من میخواستم حالا ورود پیدا کنم، بده خیلی کوتاه به من بفرمایید که آیا صنایع هم از مزایای بیمه کرونا میتونن استفاده بکنن؟
ببین، یک بخشی در بیمه داریم به تعهدیه یا یه خطری اگه بیان کنیم، بحث بخفه در تولید یا بخفه در کاره.
بله بله.
که در قبل این بیمه نامه در بیمه های اموال بخصوص بیمه های مهندسی و آتش سوزی فروخته می شد برای خطرات مورد تعهد بیمه نامه. مثلا یک کارخونه ای که بیمه نامه آتش سوزی یا مهندسی داشت، اگه بر اثر حوادثی که در بیمه نامه قید شده بود، مثل آتش سوزی، مثل انفجار یا حوادث طبیعی که تحت پوشش قرار داشتن، خسارت می دیدن، در فرجه که دوباره اون صنعت، اون کارخونه با حالت اولیهش برمیگشت، کلی هزینه‌هاش پرداخت میشد از قبیل هزینه‌های فیزیکی و حتی هزینه‌های ثابت و متغیر و حتی سود و عوارض بانکیش هم، یعنی در این بخش هم پرداخت میشد. این مورد دارم که این موضوع تقریبا وجود داشته. جدیداً صنعت این اومده برای واحدهای خاصی رو مثل واحدهای برسه فروشگاهی و کارگاهی، این موضوع رو تحت عنوان وقفه در کار بیمه کرونا که چنانچه مالک و یا صاحب اون کارگاه یا واحد تولیدی یا فروشگاهی بر اثر یا بر اساس بر اثر این بیمه و این مریضی کرونا دچار مشکل بشه، مدتی رو که ایشون بهبود پیدا میکنه، در اون مدت هم محدود این وقفه در کار هزینه که اتفاق افتاده تو
آقای دکتر، من خیلی کوتاه بپرسم، آیا خب تا الان هیچ، اما از الان به بعد که دوستان با شما صحبت داریم، با شما صحبت میکنیم و شنوندگان عزیزمون میشنوند، آیا میتونن بیان و این بیمه رو خریداری بکنن؟ خیلی کوتاه.
ببین الان یکی از شرکت بیمه این تعهد رو داره میپوشه، یعنی
بله. کل انشالله که بله دوستان میرن تحقیق میکنن و در این زمینه
بله.
سپاسگزارم از شما، گفتگوی خوبی بود، ممنونم.
زنده باشید، خدا حافظ شما.
خدمتتون عرض میکنم که تقریبا 9 دقیقه 8 و 30 دقیقه 8 دقیقه و 30 ثانیه مونده به 8 صبح. آیدین نامق، من ازت تشکر میکنم، گفتگوی خوبی بود، باید خدافظی میکنیم دیگه. بله، ما چقدر زمان داریم تا پایان برنامه؟ 1 دقیقه زمان داریم. خیلی خوب، نرسیدیم خبرم بخونیم. ما میخواستیم بگیم 17,000 واحد صنفی رو به دلیل تخلف در رعایت پروتکل ها پلوم کردن. از اون طرف هم آقای رئیس جمهور گفتن کسانی که ماسک نزنن شناسایی و مجازات میشن. یه روز خوب دختران دو میدانی رو بگم که رکورد شکنی پس از 21 سال فاطمه محیطی زاده در پرش ارتفاع حد نصاب 1.66 متر رو ثبت کرد و رکورد ملی سابقه این ماده رو در رده سنی نوجوانان 1 سانتی متر بهبود بخشید و پس از 21 سال رکورد شکست. یه خبر دیگه هم بگم که مهمه، دارن به اسم رادیو از مردم کلاهبرداری میکنن. مردم، فقط شمارهایی که آشناس به گوشتون و رو آنتن اعلام میکنیم شمارهای رسمی سازمانه. از رادیو هم هیچ کی بهتون زنگ نمیزنه بگی برید دم ATM کارت بکشید. مطمئن باشید گول نخورین. یا علی مدد، خدا نگهدارتون. ایام به کام، برکت بپاشه تو زندگیاتون.
به جمعه جشن تو خونه، جایزه بارونه، جایزه میهن 10 تا سکه است و 50 میلیونه. جمعه به جمعه جایزه مال اونه که میهن میخره، میدونه که میتونه تو خرعه بمونه، برنده همونه که شانسش میزنه و میترکونه.
هر جمعه 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و 10 سکه تمام بهار آزادی در قرعه کشی جمعه های جایز باران میهن.
لاکی 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 کلوچه های لاکی با مغزه رویایی چه چیده اونو هرکی کفته لاکی کلاکی کلاکی
آقا شما برنده شدی.
آقا ولکن میخوام برم کار دارم.
چرا فرار میکنی؟
آقا من نه کدی فرستادم نه جای قوره که چه جرگت کردم.
من شما از فروشگاه های زنجیره یه وین مارکت خرید
کردم. بله.
حتما خریدت هم بالای 100 تومن بوده.
بله.
پس برنده خود خودتی.
آقا ولکن میخوام برم کار دارم.
از جایزتون فرار نکنی. توی جشنواره 100 فروشگاه های زنجیره وین مارکت هر هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه سفر داخلی و 100 جایزه 1 میلیون تومانی برنده شین. هر 100 هزار تومان یک امتیاز. کشی زنده از شبکه دو سیما شنبه ها قبل از خبر 23. برنده اصلی شمایی.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر چون جزئیات مهم است.
این چیه دیسکو چیه؟ این چیه دیسکو چیه؟ به تو وقتی چیه؟ دنیا دست کیه؟ این چیه دیسکو چیه؟ این چیه دیسکو چیه؟ بزن خوشحال چی؟ بزن سر حال چی؟ لحظه های خوب خوب زندگی.
بیسکویت وانیلی کوچیک چیتوز.
به نظر شما برای شستنی لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس تابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره. اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا سرچشمه پاکی ها.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر نسترن. صفر سر کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه نسترن. صفر درصد
بیسکویت، صفر درصد بدون شکر.
سلام فرشته کوچولوی من. میدونی از همون لحظه اولی که دیدمت سر تا پا آرامش شدم. همه وجود من چشم شده بود برای دیدنت. تمام دغدغه من و مادرت اینه که تو سالم، خوشحال و پر از امید باشی تا بتونی واسه آیندت بهترین و درستترین انتخابها رو داشته باشی. آیندهی که توش یه دل سیر بخندی و سلامت باشی تا جوونه بزنی. نور به تاب به دنیا خورشید بابا.
مربای آلبالوی چینچین. چینچین راز سلامتی مزه ها.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد.
عجب حس غریبی دارد.
عجب حس غریبی دارد. هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.